صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت ایران. جمعه 27 دی ماه 1392 هفدهم ژانویه 2014 میلادی با یک صبحانه با خبر دیگه مثل هر جمعه با شما هستیم. رویا کریمی مرش هستم همراه شما در برنامه صبحگاهی رادیو فردا. خوش اومدید به برنامه امروز صبحانه با خبر. شصت دقیقه اول صبحانه با خبر رو میتونید از کانال ماهواره ای صدای آمریکا و رادیو فردا بر روی هاتبرد به صورت تصویری هم ببینید. و اما آسمان ایران این روزها نیمه ابریه و اونطور که سایت‌های هواشناسی پیش بینی کردن از عصر امروز یک سامانه بارشی از غرب و جنوب غربی کشور وارد خواهد شد و سبب افزایش باران در استان‌های این منطقه میشه. چهارمحال بختیاری و آذربایجان غربی با منهای 8 درجه سردترین استان‌های ایران و استان بوشهر با دمای 23 درجه گرمترین استان ایران خواهد بود. امروز هم همکارانم میرعلی حسینی، سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، حسن جعفری مسئول خبر، آبتین صدر در تحریریه و حسنی مسئول فنی تلاش کردن تا 90 دقیقه برنامه متنوع رو برای شما تدارک بدن. همکارم حسن جعفری در استودیو است، ما رو در جریان آخرین اخبار قرار بده. صبحتون بخیر آقای جعفری.
صبح بخیر و با ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا. کاخ سفید آمریکا ساعتی پیش متن کامل جزئیات اجرایی توافقنامه هسته‌ای ایران و غرب موسوم به قرارداد ژنو را در اختیار نمایندگان کنگره قرار داد و نسخه‌ای از آن را به طور عمومی در اینترنت منتشر کرد. پیش از این انتقاد شده بود که دولت اوباما سعی در مخفی نگاه داشتن متن توافقنامه و جزئیات اجرایی آن دارد، اما جای کار نیست. سخنگوی کاخ سفید ساعتی پیش گفت محرمانه ماندن جزئیات فنی این توافقنامه خواست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا از مخالفان حکومت سوریه خواست تا در کنفرانس ژنو 2 شرکت کنند. آقای کری که شب گذشته در نطقی تلویزیونی سخن می‌گفت همچنین تصریح کرد:
And any names put forward for leadership of Syria's transition must according to the terms of Geneva 1.
وزیر خارجه آمریکا گفت مقام‌های دولت انتقالی که جایگزین حکومت فعلی سوریه می‌شود باید مورد توافق هر دو طرف، یعنی هم مخالفان و هم رژیم سوریه باشد. کنفرانس ژنو 2 قرار است هفته آینده با هدف پیدا کردن راه حلی برای بحران سوریه برگزار شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که به مسکو سفر کرده بود روز گذشته در کاخ کرملین با ولادیمیر پوتین دیدار و گفتگو کرد. آقای پوتین در این دیدار از جمله گفت که با قبول دعوت حسن روحانی در آینده نزدیک به تهران سفر خواهد کرد. پیش از این دیدار محمد جواد ظریف با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار کرده بود. آقای لاوروف در حاشیه آن دیدار بار دیگر از کشورهای غربی خواست که از ایران برای شرکت در کنفرانس ژنو 2 دعوت کنند. جبهه النصره گروه مرتبط با القاعده مسئولیت انفجار صبح دیروز در شرق لبنان را بر عهده گرفت. صبح دیروز انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در شهر همل واقع در شرق لبنان و در منطقه تحت کنترل گروه حزب الله دست کم 3 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشت. جبهه النصره در حساب توییتری خود نوشته است که این حمله را در پاسخ به اقدامات حزب الله در سوریه ترتیب داده است. و خبری دیگر باز هم مرتبط با لبنان. پس از 9 سال از ترور رفیق حریری، نخست وزیر اسبق لبنان، محاکمه غیابی 4 متهم این پرونده دیروز در دادگاه لاهه آغاز شد. 4 متهم غایب این دادگاه مصطفی بدرالدین، سلیم عیاش، حسن انیسی و اسد صبرا همگی عضو گروه حزب الله لبنان هستند. انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در مسیر رفیق حریری 9 سال پیش روی داد و به کشته شدن او و 21 نفر دیگر منجر شد. رفیق حریری از مخالفان سرسخت دخالت‌های بشار اسد در لبنان بود و حکومت سوریه همواره به عنوان متهم اول این پرونده ذکر شده است. فهرست نامزدهای جوایز اسکار روز گذشته طی مراسمی در هالیوود اعلام شد. بر اساس این فهرست، فیلم جاذبه و فیلم کلاهبرداری آمریکایی هر یک در 10 رشته نامزد دریافت جایزه هستند. جاذبه و کلاهبرداری آمریکایی از جمله در رشته‌های بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر نقش‌های اول و دوم مرد و زن نامزد هستند. پس از این دو فیلم، فیلم 12 سال بردگی در 9 رشته نامزد دریافت جایزه شده است. 86مین دوره اسکار قرار است 2 مارس حدود 1.5 ماه دیگر در شهر لس آنجلس برگزار شود. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرد در حال تحقیق در مورد درستی تصاویری است که تفنگداران آمریکایی را در حال به آتش کشیدن اجساد ستیزه‌جویان عراقی نشان می‌دهد. سخنگوی پنتاگون شب گذشته اعلام کرد که تحقیقات در مورد صحت این تصاویر و زمان و افراد حاضر در آن آغاز شده است. یک وبسایت به تازگی با انتشار تصاویری از به آتش کشیدن اجساد شورشیان عراقی ادعا کرده بود این تصاویر مربوط به سال 2004، 10 سال پیش و در شهر فلوجه عراق است. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری دولت حسن روحانی در اظهارات تندی علیه احمد شهید گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران او را شخصی فاسد خواند. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای پور محمدی شب گذشته در یک سخنرانی در مشهد گفت احمد شهید اصلا حقوقدان نیست و به صورت یک عملیه سیاسی وارد عرصه شده. وزیر دادگستری ایران با فاسد خواندن احمد شهید گفت ما در اصل با وجود گزارشگر مخالفیم. و سرانجامی که مسئولان ستاد اقامه نماز جمعه تهران از لغو سخنرانی معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست ایران در نماز جمعه این هفته خبر دادند. خانم کریمی؟
سپاسگزارم. همکارم حزن جعفری بود با مهمترین خبرهای صبح امروز و ما در صبحانه با خبر این گزارش ها رو خواهید شنید. انفجار در لبنان چندین کشته و مجروح برجای داشت. فضای کسب و کار ایران از دیدگاه مرکز پژوهش‌های مجلس. آمار کالاهای قاچاق در ایران در گزارش در مجله تجارت فردا. و گزارش ورزشی از حبیب روشنزاده. با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. در حالی که محاکمه غیابی 4 تن از اعضای حزب الله که به قتل رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان در سال 2005 متهمند در یک دادگاه در سازمان ملل آغاز شده، اما ناآرامی‌ها در لبنان همچنان ادامه دارد. انفجاری انتحاری در یکی از مناطق تحت نفوذ حزب الله در این کشور ضایعات فراوانی به جای گذاشته است. همراه هستیم با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت تا برای ما از آخرین اخبار انفجار و پیامدهای اون بگه.
بله، انفجار حدود ساعت‌های قبل از ظهر به وقت بیروت اتفاق افتاد روز گذشته و در اونطور که منابع بیمارستانی و امنیتی اعلام کردن 5 نفر کشته شدند که یکی از کشته شده‌ها عامل انتحاری بوده. این انفجار در منطقه هرمل اتفاق افتاده. منطقه هرمل در منطقه بقاع هست، منطقه‌ای که یکی از پایگاه‌های اصلی حزب الله در شمال شرقی لبنان هست، در نزدیکی مرز سوریه واقع شده. این انفجار درست یک روز بعد از اون اتفاق افتاد که گروه عبدالله اعظم که 2 انفجار قبلی در لبنان رو، یعنی حملات انتحاری به سفارتخانه ایران در بیروت و همچنین انفجار حدود 2 یا 3 هفته پیش حومه جنوب بیروت رو بر عهده گرفت، تهدید کرده بود به انجام عملیات بیشتر علیه حزب الله تا زمانی که حزب الله نیروهای خودش رو از داخل سوریه بیرون بیاره و به پشتیبانی از نظام بشار اسد علیه مخالفانش پایان بده. البته مسئولیت انفجار جدید رو هنوز هیچ گروهی بر عهده نگرفته.
اما آقای جزائری، همزمان بحث بر سر برگزاری کنفرانس بین‌المللی صلح سوریه موسوم ژنو 2 هم ادامه داره. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به مسکو رفته، با مقام‌های روسیه در این باره گفتگو کرده. چه اخباری در مورد مذاکرات مسکو منتشر شده؟
اون چیزی که مربوط به کنفرانس ژنو 2 هست، آقای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در گفتگو با آقای ظریف گفته شرکت ایران در کنفرانس ژنو 2 خوشایند روسیه هست و خواستار شرکت ایران هست روسیه. اما آقای سرگئی لاورو وزیر امور خارجه سوریه در روسیه در کنفرانس خبری مشترکش با آقای ظریف تاکید کرد که ایران حتما باید در کنفرانس ژنو 2 شرکت کنه. این خواست روسیه هست و گفت ایران رو نمیتونیم از بحران سوریه و دیگر بحران‌های منطقه دور نگاه داریم که چرا که کشوری تاثیرگذار در منطقه هست. آقای ظریف هم تاکید کرد که ایران تنها در صورتی در کنفرانس حاضر میشه که همچون بقیه کشورها دعوت بشه و بدون هیچ پیش شرطی، چرا که آمریکا گفته ایران برای حضور در کنفرانس ژنو 2 باید نتایج کنفرانس ژنو 1 رو بپذیره که در اون کنفرانس بر سر تشکیل دولت یا شورایی با اختیارات کامل توافق شده. این دولت قرار هست مرحله انتقالی سوریه رو اگر توافق بشه بر سرش اداره کنه. البته یک نکته رو باید خاطر نشان کنم که وزیر امور خارجه ایران به همراه ولید معلم وزیر امور خارجه سوریه به مسکو سفر کردن یک روز بعد از اون که آقای ظریف در سوریه بود و با بشار اسد و دیگر مسئولان سوری دیدار کرد. آقای لاوروف تاکید کرد که این نشست سه جانبه و حضور سه طرف به معنی این نیست که طرح خاصی رو سه طرف یا سه گروه یا سه کشور برای حل بحران سوریه دارن.
اما آقای جزایری از سوی دیگر جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هم دیروز در نطقی تلویزیونی برگزاری کنفرانس ژنو 2 رو تنها راه پایان دادن به حمام خون در سوریه دونسته و از اپوزیسیون این کشور خواسته تا در این کنفرانس حتما شرکت کنند.
خانم کریم مش، قرار هست امروز جلسات ائتلاف ملی مخالفان اسد برای بررسی حضور یا عدم حضور در کنفرانس ژنو 2 تشکیل بشه. این درخواست آقای کری درست در آستانه برگزاری همین نشست مطرح شده و گفت اگر مخالفان اسد میخوان به خواستهای مردم سوریه جامعه عمل بپوشونن و همچنین اهداف انقلاب سوریه رو تأمین کنن باید در کنفرانس شرکت کنن، چرا که این کنفرانس تنها راه محقق شدن این اهداف و خواستهای مردم سوریه است. اما مسئله مهمتری که آقای کری بهش اشاره کرد این بود که در شورای انتقال هیئت انتقالی که قرار هست به عنوان یکی از مهمترین نتایج کنفرانس ژنو 2 در صورت موفقیتش باشه، گفته هر کس در این هیئت یا شورا یا دولت انتقالی هر چی اسمش رو بگذاریم حضور داشته باشه باید مورد توافق دو طرف دولت و مخالفان باشه، یعنی اسد یا نماینده مخالفان. اگر مورد توافق موافقت یا مرضی طرف دوم نباشه در شورا یا هیئت انتقالی حضور نخواهد داشت. بر این پایه باید دید که کنفرانس ژنو 2 چگونه برگزار خواهد شد در روز دوم بهمن ماه.
آقای جزایری از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
ممنون از شما.
روز گذشته از شما خواستیم که درباره موضع ایران در قبال سوریه نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. حالا وقت اون هست تا با هم به صدای چند تن از شما شنوندگان رادیو فردا که در این مورد اظهار نظر کردید گوش کنیم.
سلام، خسته نباشی. سوالتون سوال خوبی بود. هیچ منافعی برای ملت ایران نداره، برای رژیم ایران بله.
اولا اینکه جنگ سوریه ما همه میدونیم برای منافع اسرائیل و امریکاست. یک واقعیته که اگر آقای حافظ اسد نبود لبنان حتما نابود شده بود، ولی ما حتی میبینیم مثلا در قبل از این موقعی که شتیلا و صبرا یا جنگ هایی که اسرائیل علیه فلسطینی ها و مناطق مختلفی مانند سوریه و لبنان داشت، هیچگاه عربستان سعودی حتی شهامت نداشتن بگوین که ما پول و کمک به فلسطینی ها میدیم و اسلحه را اصلا میگفتن گاهی مثل اسلحه مانند مواد مخدر براشون بود و جرئت نمیکردن میگن ما اسلحه میدیم. البته ما معتقد نیستیم که بشار اسد باید یک رئیس جمهور دائم باشه و ایرانی ها مسئولین ایران باید توصیه به اون میکردن که دیکتاتوری نکنه، آزاد بگذاره، انتخابات بشه و فردی که مردم مورد قبول دارن رئیس جمهور بشه حتی اگر خودشون شد. ولی در واقعیت این یک جنگ علیه بشار نبوده، بر علیه ملت فلسطین و ملت خاورمیانه و مسلمان ها بوده.
سلام، شما گفتین رابطه با سوریه به نفع ما هست یا نه؟ به نفع مردم ایران نیست، به نفع اونایی هست که سوریه رو به خوزستان ترجیح میدن. مرسی، خدا.
کشور ایران شده یکی از ایالتهای روسیه. هرچه کرملین و حجت الاسلام پوتین تصمیم بگیره آخونده همون کار انجام میدن. حالا آقای ظریف خودش که هیچی، وزیر خارجه سوریه را هم با خرج و پول ملت ایران برده توی مسکو.
سلام علیکم. حاجیان هستم، از ملات شهریار تماس میگیرم. خواستم از برنامه خوبتان تشکر کنم، بخصوص اخبار صبحگاهی که تصویری پخش میشه.
من میخواستم در جواب این خانومی که زنگ زدن به رادیو فردا گفتن اخبار دروغ پخش نکنین، والا من تو عمرم این تنها رادیویه که دیدم اخبار دروغ پخش نمیکنه. اون واقعیت هر چیزی که هست رو پخش میکنه.
این صفحه ترانزیت بین ایران و ترکیه 4 روز، صفحه شبانه روزی 4 روز طول میکشه. اونم هوای منفی 19 درجه، ماشینامون یخ میزنن، کسی اصلا به فکر ما راننده ها نیست. به کی بگیم؟ همشون هم میان نگاه میکنن اما هیچی نمیگن. به خدا 4 روزه بدون آب و غذا و دو بر بیابون 4 روز تو صف ها میستیم، ولی هیچ کی به فکر ما نیست. خواهش میکنم که اینو پخش کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
فضای کسب و کار ایران از دیدگاه مرکز پژوهش‌های مجلس موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست، همراه با فریدون خاوند استاد اقتصاد در فرانسه. آقای خاوند، آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره پایش محیط کسب و کار ایران به تازگی منتشر شده. این مرکز چه دیدگاهی در این مورد داره؟
محیط کسب و کار در ارزیابی فعالیت اقتصادی کشور را اهمیت زیادی داره، چون شاخصی است برای اندازه‌گیری عواملی که بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی تأثیر مثبت یا منفی دارند. البته عواملی که در اختیار مدیران این بنگاه‌ها نیست، از بیرون بر اونها تحمیل میشه، مثل کیفیت دستگاه‌های اداری، درجه فساد، سیاست‌های دولت و غیره. بانک جهانی هر سال گزارش مهمی رو در این زمینه منتشر می‌کنه. از جمله در آخرین گزارش این سازمان، ایران از لحاظ محیط کسب و کار بین 189 کشور مورد بررسی در ردیف 152 قرار گرفته. مرکز پژوهش‌های مجلس هم از سال 1389 به این طرف هر 3 ماه یک بار گزارشی رو در همین زمینه منتشر میکنه. گزارش آخر این سازمان که مربوط میشه به تابستان امسال، بر پایه نظرخواهی از 304 تشکل اقتصادی و 21 مؤلفه انجام گرفته. در این نظرخواهی 3 مؤلفه در رأس عوامل نامساعد برای کسب و کار در ایران قرار گرفتن: مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها، بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه و آخری تحریم های بین المللی.
آقای خاوند، در پرسشنامه مرکز پژوهش‌های مجلس 3 پرسش درباره مسائل کسب و کار ایران با 304 تشکل شرکت کننده در این نظرخواهی مطرح شده. پرسش اول در مورد چگونگی حمایت دولت 11 از تولید هستش. تشکل‌ها به این پرسش چه پاسخی دادن؟
مرکز پژوهش‌ها از تشکل‌های مورد نظر پرسیده آیا اونها ثبات در قیمت‌ها رو ترجیح میدن یا تقویت سرمایه بنگاه‌ها رو. 62% اونها پاسخ دادن که هوادار ثبات قیمت‌ها هستن. این نشون میده که برای بنگاه‌ها فعالیت در فضای تورمی و تغییرات دائمی نرخ ارز تا چه اندازه دشوار هست.
و پرسش بعد مرکز پژوهش‌ها به تأثیر تحریم‌ها مربوط میشه. از تشکل‌های اقتصادی پرسیده شده که آیا تحریم‌ها به خود اتکایی کشور کمک کرده یا نه. پاسخ اونها چه بوده؟
پاسخ به این پرسش خیلی جالب است. بر پایه یکی از نظریه‌هایی که در جمهوری اسلامی زیاد شنیده میشه، تحریم‌ها باعث شده که ایران از لحاظ اقتصادی روی پای خودش بایسته و استقلال پیدا بکنه. 63% تشکل‌های اقتصادی شرکت کننده در نظرخواهی مرکز پژوهش‌ها این نظریه رو رد می‌کنند. میگن نه، تحریم به استقلال اقتصادی ایران کمک نکرده.
و آخرین پرسش مربوط میشه به رابطه مطلوب بین دلار و ریال. دیدگاه تشکل‌ها در مورد این پرسش چه بوده؟
میبینیم که خیلی از اونها مایل هستند نرخ دلار پایین بیاد. 38% اونها نرخ مطلوب دلار رو بین 2500 تا 2000 تومان ارزیابی میکنند، 33% حتی زیر 3000 تومان. بخش مهمی از اقتصاددان های ایرانی البته پایین آمدن نرخ دلار رو تا این سطح نادرست میدونند.
آقای خاوند، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم. روز خوبی رو برای شما و بینندگان رادیو فردا آرزو دارم.
صبح جمعه است و در این روز تعطیل اگر در حال رانندگی در خیابون‌ها هستید، بی تفاوت از کنار دکه‌های روزنامه فروشی رد نشید، چون درسته که امروز جمعه است و روزنامه‌ها منتشر نمی‌شن، اما دکه‌های روزنامه فروشی پر هستن از هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌هایی که می‌تونن تعطیلی آخر هفته خوبی رو براتون رقم بزنن. همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده در بررسی هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های ایران. آقای رفیع‌زاده، اگر موافق باشید از هفته‌نامه مثلث آغاز کنیم.
بله، هفته نامه مثلث در شماره تازه خودش که شماره 204 هست و شنبه 21 دیماه منتشر شد، عکس روی جلد و گفتگوی اصلی خودش رو اختصاص داده به گفتگو با آقای محسن رفیق دوست که ایشون سالها رئیس بنیاد مستضعفان بوده، پیشتر از اون وزیر سپاه پاسداران بوده و از فرماندهان ارشد سپاه هم بود و البته اولین کاری که ایشون انجام داد در سالهای بعد از انقلاب رانندگی آیت الله خمینی بود از فرودگاه مهرآباد تا بهشت زهرا. و البته ایشون در این گفتگو که تیتر روایت جلسات محرمانه در باره انتخابات سال 88 رو هفته نامه مثلث برای اون انتخاب کرده، گفته که من در جریان اعتراضات سال 88 خودم در تمام اعتراضات و تظاهرات شرکت می‌کردم تا بتونم تحلیل بی‌واسطه‌ای از اون چیزی که داشت اتفاق می افتاد رو به دست بیارم. آقای رفیق دوست تأکید کرده که بسیاری از اصولگرایان، حتی خود آقای محسن رفیق دوست، از مخالفان آقای احمدی نژاد بودند و راضی نبودند که احمدی نژاد به ویژه در سال 88 بار دیگر دولتش تکرار بشه. در این حال ایشون گفته که آقای میرحسین موسوی و مهدی کروبی هم سران فتنه نیستن و گفته که من هم نظر هستم با آقای حبیب الله عسکرولادی که البته چندی بیشتر گذشت، که کشورهای خارجی در اعتراضات سال 88 نقش داشتن، نه موسوی و کروبی. یک نگاهی هم آقای رفیق دوست به آینده کرده، به انتخابات مجلس دهم و تأکید کرده که آقای ناطق نوری در حال آماده شدن برای حضور در این انتخابات است.
آقای رفیع‌زاده، برای ما از هفته نامه تجارت فردا بگید، این هفته نامه چه مطالبی رو منتشر کرده؟
هفته نامه تجارت فردا در شماره 73 خودش روی جلد رو اختصاص داده به گفتگو با مسعود کرباسیان که رئیس کل گمرک ایران هست درباره پیدا و پنهان تجارت غیررسمی در ایران. آماری که آقای کرباسیان در اختیار هفته نامه تجارت فردا قرار داده از حجم قاچاق، کالاهای قاچاقی که به ایران وارد میشه، آمار عجیبی هست. ایشون گفته که حدود 3.5 میلیارد دلار کیف و کفش به شکل قاچاق، حجم تجارت قاچاق کیف و کفش هست به ایران. تلفن همراه 5.180.000 دستگاه تلفن همراه به شکل قاچاق وارد شده. لوازم آرایشی 2.200 میلیارد دلار، لوازم خانگی 1.200 میلیارد دلار، لوازم یدکی خودرو 5.100 میلیارد دلار، ماهواره، گیرنده های ماهواره 168 میلیون دلار، برنج 150 میلیون دلار و طلا 4.200 میلیارد دلار به گفته ایشون حجم سالیانه قاچاق این کالاهاست در ایران. البته هفته نامه تجارت فردا در این شماره یک گفتگو داره با آقای حمید تهرانفر، معاون نظارت بانک مرکزی، درباره جدالی که اخیراً بانک مرکزی آغاز کرده با برخی از مؤسسات مالی که به دلیل وابستگی به نهادهای قدرت قابل نظارت نیستن. علاوه بر این یک گزارش ویژه هم داره درباره کارتون خوابی در ایران و عوامل شکل‌گیری این پدیده و این آسیب اجتماعی.
آقای رفیع‌زاده، از مجله فوتبال برای ما بگیرین، مجله چه تصویری رو برای روی جلد خودش انتخاب کرده؟
مجله دنیای فوتبال که ماهنامه است که این بار سومین شمارهش منتشر شده، عکس فائزه هاشمی رو در روی جلد منتشر کرده و از بازگشت فائزه به ورزش خبر داده و البته این پرسش رو مطرح کرده که آیا دختر آقای اکبر هاشمی رفسنجانی سرانجام میتونه پای زنان ایرانی رو به ورزشگاه ها باز کنه و موانع پیشرو رو برداره یا نه. یک گفتگوی مفصل هم ماهنامه دنیای فوتبال داره با آقای علی آبادی. آقای علی آبادی کسی هست که در نزدیکان آقای احمدی نژاد بوده، ایشون درباره آشنایی خودش با آقای احمدی نژاد در کردستان توضیح داده تا مسائل دولت و ورزش در دوره آقای احمدی نژاد. از جمله ایشون گفته که آقای احمدی نژاد به من گفت که از نگهبان تا رئیس فوتبال در دوره دولت من باید تغییر کنه.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده. تا بخش دوم صبحانه با خبر همچنان همراه ما بمونید.
متشکرم.
ایران را نباید به کنفرانس ژنو دور راه بدهند، چون فتنه انگیزی رهبران ایران بود که باعث بدبختی ملت بی‌دفاع سوریه و آوارگی آنان از خانه و کاشانشان شد. این پیام تلفنی هستش که بابک عبدی از تهران برای ما فرستاده. و اما امروز جمعه 27 دی ماه فوتبال دوستان خودشون رو برای دربی بزرگ تهران آماده می‌کنن. حبیب روشنزاده هم خبرهای بیشتری در همین زمینه داره.
هفته 23 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس روز پنجشنبه با 6 مسابقه آغاز شد که طی آن هیچ یک از میزبانان نبردند جز استقلال اهواز. استقلال اهواز 3-1 گسترش فولاد تبریز را شکست داد، اما سایپا در کرج 1-2 بازی را به ملوان واگذار کرد و دامش گیلان 1-3 در برابر سپاسی شیراز در رشت شکست خورد. 3 مسابقه هم مساوی بود. زوباهن با فولاد خوزستان بدون گل و تراکتورسازی تبریز با سبای قم و همچنین راه آهن مقابل سپاهان 1-1 شدند. اما این 6 مسابقه و به طور کلی هفته 23 لیگ برتر تحت تأثیر داربی پایتخت قرار دارد که امروز برگزار می شود. این 78th دیدار پرسپولیس و استقلال است. در 77 بازی گذشته دو تیم استقلال 24 برد داشته و پرسپولیس 18 پیروزی. در 35 بازی هم به گفته شبکه 5 دو تیم روی اعصاب طرفداران رفته و مساوی کردند، به خصوص 3 بازی آخر که بدون گل بوده. ولی در گزارش نیمه شب این شبکه سرمربیان دو تیم در مورد بازی امروز از پیروزی سخن گفتند. علی دایی گفت که در فکر مساوی نیست.
ما تو این بازی مطمئنن به برد احتیاج داریم و به هیچ عنوان فکر مساوی هم نمی کنیم.
امیر قلعه‌نویی سرمربی استقلال هم اظهار داشت.
من قلعه‌نویی هم دنبال اینم که فوتبال هجومی داشته باشیم، ولی شما باید شرایط در نظر بگیری. ما هدف اولمون اینه که گل نخوریم، هدف دوممون اینه که بازی رو ببریم.
امروز نتیجه داربی پایتخت هر چه باشد جایگاه استقلال در جدول تغییری نخواهد کرد، ولی پیروزی پرسپولیس را 1 پله بالا می آورد و در فاصله 1 امتیازی استقلال قرار می دهد. در حال حاضر استقلال با 44 امتیاز اول است، فولاد خوزستان با 43 و پرسپولیس با 40 امتیاز دوم و سوم. مسابقه دو تیم سرخابی پایتخت ساعت 14:30 دقیقه در ورزشگاه آزادی و به داوری سعید مظفری‌زاده آغاز می شود. از بازی‌های جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور دیروز یک مسابقه برگزار شد که طی آن تیم مس کرمان با پیروزی 3-1 مقابل نفت آبادان به نیمه نهایی رسید. حریف مس کرمان در نیمه نهایی یکی از دو تیم زوباهن یا استقلال خواهد بود. در حساس‌ترین بازی هفته 15 لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران، تیم مهرام در برابر دانشگاه آزاد 69-73 شکست خورد، ولی در مکان دوم جدول باقی ماند. دانشگاه آزاد سوم است. پیشاهنگ مسابقات پتروشیمی هم تیم میانه جدول 7 الماس قزوین را 104-83 پشت سر گذاشت. شب گذشته در اسپانیا دو مسابقه از بازی‌های جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور برگزار شد که طی آن رئال سوسییداد 1-0 ویارئال را برد و بارسلون به گزارش شبکه اسپانیایی زبان بین سپورتس با 2 گل لیونل مسی تیم خطافه را حذف کرد.
لیونل مسی 2-0
هفته آینده در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی باشگاه های اسپانیا بارسلون با لوانته بازی خواهد کرد و رئال مادرید حریف اسپانیول خواهد بود. و در مسقط پایتخت عمان تیم ملی فوتبال امید ایران با وجود پیروزی 3-1 بر کویت در مرحله گروهی مسابقات زیر 22 سال آسیا حذف شد. استرالیا و ژاپن به ترتیب با 6 و 5 امتیاز به عنوان تیم‌های اول و دوم گروه راهی دور بعد شدند. ایران 4 امتیازی شد و همراه کویت از دور رقابت‌ها کنار رفت.
خب به ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران رسیدیم. صبحتون بخیر. نیم ساعت دوم صبحانه با خبر رو با هم آغاز میکنیم. اما پیش از اون که به روال همیشه گزارش‌ها رو بشنویم و ببینیم، سرخط خبرها رو از همکارم حسن جعفری می‌شنویم.
با سلام دوباره. دولت آمریکا جزئیات اجرایی توافقنامه هسته‌ای ایران و غرب را منتشر کرد و نسخه کامل‌تر از آن را در اختیار نمایندگان کنگره قرار داد. جان کری وزیر خارجه آمریکا ضمن دعوت از مخالفان حکومت سوریه برای شرکت در کنفرانس ژنو 2 گفت که مقام‌های دولت انتقالی سوریه باید مورد تایید هر دو طرف باشند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیروز در کاخ کرملین با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کرد. روسیه بار دیگر خواستار دعوت ایران به کنفرانس ژنو 2 شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قرار است امشب در نطقی تلویزیونی برنامه‌هایش برای انجام اصلاحات در آژانس امنیت ملی NSA را شرح دهد. پارلمان اوکراین روز پنجشنبه طرح ممنوعیت تظاهرات در میدان مرکزی کیف را تصویب کرد. 9 سال پس از ترور رفیق حریری، نخست وزیر اسبق لبنان، محاکمه غیابی 4 تن از متهمان این پرونده در دادگاه لاهه آغاز شد. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری در اظهارات تندی علیه احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، او را شخصی فاسد خواند. مقام‌های عراقی می‌گویند بخش‌های بیشتری از دو شهر رمادی و فلوجه را از تصرف نیروهای مرتبط با القاعده خارج کردند. کنگره آمریکا لایحه بودجه بیش از 1 تریلیون دلاری این کشور را تصویب کرد. جبهة النصرة گروه مرتبط با القاعده مسئولیت انفجار صبح دیروز در لبنان را بر عهده گرفت. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد در حال تحقیق در مورد درستی تصاویری است که تفنگداران آمریکایی را در حال به آتش کشیدن اجساد ستیزه‌جویان عراقی نشان می‌دهد. کمیته حقوق کودک سازمان ملل برای نخستین بار به طور علنی از واتیکان درباره نحوه برخورد با کشیشانی که متهم به آزار جنسی کودکان هستند انتقاد کرد. ارتش آمریکا اعلام کرد پایگاهی اطلاعاتی در بحرین تأسیس خواهد کرد که مبارزه با قاچاق مواد مخدر از طریق افغانستان را پیگیری خواهد کرد. و خبر آخر این که با اعلام فهرست نامزدهای جوایز اسکار، فیلم‌های کلاهبرداری آمریکایی و جاذبه هر یک در 10 رشته نامزد شدند. خانم کریمی،
سرخط خبرها را از حسن جعفری شنیدید. و اما در بخش دوم با صبحانه با خبر مروری خواهیم داشت بر نامزدهای 86مین دوره اسکار. فرج سرگویی از آغاز جشنواره تئاتر فجر خواهد گفت و با شهرام رفیع‌زاده چند مجله دیگر رو بررسی خواهیم کرد. و همونطور که پیش از این هم شنیدید، نامزدهای 86مین دوره جوایز اسکار روز پنجشنبه معرفی شدند و 2 فیلم کلاهبرداری آمریکایی و جاذبه هر کدوم با نامزدی در 10 رشته بیشترین نامزدهای اسکار رو به خودشون اختصاص دادند. بابک غفوری آذر از مدعیان امسال کسب جایزه اسکار گزارش می‌دهد.
اعلام نامزدهای جوایز اسکار 2014 تا حدود زیادی مطابق با پیشبینی‌های کارشناسان و علاقمندان سینمایی بود. 2 فیلم کلاهبرداری آمریکایی و جاذبه هر کدام با نامزدی در 10 رشته صدرنشین فهرست نامزدها بودند و می شود پیشبینی کرد که رقابت اصلی هم در کسب جوایز امسال بین همین 2 فیلم باشد. فیلم کلاهبرداری آمریکایی ساخته ی دیوید اوراسل داستانش در دهه 70 میلادی می‌گذرد و درباره کلاهبرداری است که مجبور می‌شود با یک مأمور FBI همکاری کند.
I put out the fire. The fire is out.
First time in my life I do the right thing.
Oh, shut up.
No.
Shut up.
Safe. Young single mother and a kid.
جاذبه ساخته ی آلفونسو کوارون هم فیلم تحسین شده ی امسال سینماهای دنیاست که روایتی از 2 فضانورد آمریکایی دارد که به دنبال سانحه‌ای در فضا مجبور می‌شوند برای زنده ماندن بجنگند. پس از دو فیلم کلاهبرداری حرفه‌ای و جاذبه فیلم تاریخی 12 سال بردگی با نامزدی در 9 رشته در رده بعدی قرار گرفته است. علاوه بر این سه فیلم، فیلم‌های کاپیتان فیلیپس، دالاس بایرز کلاب، او نبراسکا، فیلومنا و گرگ وال استریت دیگر نامزدهای دریافت جایزه بهترین فیلم امسال هستند. نامزدهای بهترین بازیگر مرد نیز به این ترتیب معرفی شدند.
For best performance by an actor in a leading role, the nominees are Christian Bale in American Hustle.
کریستیان بیل برای کلاهبرداری آمریکایی، بروس ترن برای نبراسکا، لئوناردو دیکاپریو برای گرگ وال استریت، چیوتل ایوفورو برای 12 سال بردگی و متیو مکنهی برای دالاس بایرز کلاب. کیت بلانشت برای فیلم جازمین غمگین، ایمی آدامز برای کلاهبرداری آمریکایی، ساندرا بولاک برای فیلم جاذبه، جودی دنچ برای فیلومنا و مریل استریپ هم برای فیلم اوت نامزدهای بهترین بازیگری زن امسال هستند. در فهرست نامزدهای بهترین کارگردانی نیز نام دیوید اوراسل برای فیلم کلاهبرداری آمریکایی، آلفونسو کوارون برای فیلم جاذبه، الکساندر پین برای نبراسکا، استیو مک‌کوئین برای 12 سال بردگی و مارتین اسکورسیزی برای گرگ وال استریت دیده می‌شود. در بخش فیلم‌های خارجی نیز فیلم ایتالیایی زیبایی بزرگ پس از دریافت جایزه در گلدن گلوب این بار برای کسب اسکار با فیلم‌های شکار از دانمارک، عمر از فلسطین، تصویر گم شده از کامبوج و سقوط حلقه شکسته از بلژیک رقابت می‌کند. مراسم اسکار قرار است روز دوم ماه مارس حدود 1.5 ماه دیگر در سالن دالبی در هالیوود لس آنجلس برگزار شود.
شنونده‌ای که خودش رو معرفی نکرده برای ما نوشته: یک شاه داشتیم که دروغگو نبود، دزد نبود و تن فروش نبود، صداقت داشت و انسان بود و رفت. و یکی دیگر از شنوندگان هم برای ما نوشته: یکی از روش‌های روس‌ها که در ایران و برای مردم ایران در نظر گرفتند ایجاد نارضایتی‌های عمومی و سرکوب آنها به روش‌های مختلف هست و مردم ایران هم عادت کردند. همجا یادآوری می‌کنم که پخش پیام‌ها و پیامک‌ها به معنی تایید و همسو بودن با آنها نیست و رادیو فردا بر اساس وظیفه‌اش در مورد گردش آزاد اطلاعات اونها رو پخش می‌کنه. با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش می‌کنیم.
آقای وزیر اطلاعات آقای روحانی، شما هم که دستور رهبر رو داری اجرا میکنی در مورد کش ندادن پرونده اختلاس 3000 میلیاردی و بقیه دزدی های اموال مردم که نباید رسانه ای شود، در ضمن چرا اسامی نمایندگان پرونده دزدی 3000 میلیاردی رو برای مردم اعلام نمی کنید تا مردم بدوند که اینا چقدر از حقوق مردم که بهشون رای دادن دارن دفاع میکنن؟ با تشکر از برنامه خوبتون.
در اخبار داشتیم که آقای ظریف باز میخواد یک چیزایی رو به موقعش به مردم بگه. آقا این به موقع کیه؟ احمد نژاد میخواد یه سری رو به موقعش بگه، آقای ظریف میخواد یک سری چیزهایی رو در رابطه با پولخوری و پولشویی و انواع اقسام کارهایی که همچون مملکت میکنن به موقعش میخواد. این به موقع کیه؟ ممکنه برای ما این سران جمهوری اسلامی مشخص بکنن این به موقعش کیه؟
جناب آقای روحانی عزیز من، شما هم که پای آقای احمد نژاد داری میذاری، ای میگی بگم خب اگه نمیذارن کار کنه عزیز من استیفا بده.
با سلام ای ملت، میدونین امروز چه روزیه؟ روزی که اعلی حضرت از ایران رفت. الان میدونید به چه روزی افتادید؟ گشنگی، بیچارگی، آبروریزی، هیچی برای ما ملت ایران نمونده. دیدین این نتیجه‌ای بود که به ملا جماعت اعتماد کردین. ای ملت کی میخواییم بیدارشین؟
مردم ایران با مردم سوریه درد مشترک دارند، اما با دولت بشار اسد هیچ نقطه مشترکی ندارند. اگر جنگ خمینی با دولت عراق نمی بود و یک دولت مردمی و دموکراتیک در ایران مستولی می بود، ایران با افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، آذربایجان، ارمنستان و گرجستان بسیار منافع مشترکی می توانست داشته باشد. ابعاد و مساحت زیان به قدری در این 35 سال در ایران زیاد است که اگر می شد به صورت تخریب زمین لرزه‌ای نشان داد، تله‌ای از خاک مانند ارک بم می شد. کافی است یک نمونه: کشته های جنگ و اعدام‌های این 35 سال را روی هم بگذاریم میشود جمعیت میلیونی یک شهر بزرگ. اگر این جمعیت میلیونی رو این رژیم آخوندی یک بار میکشت، آیا با سکوت میکردیم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
آنگونه که تاریخ نگاران میگویند، خوشنویسی هنر سنتی ایران بوده و نقاشی مدرن از دوران قاجاریه به بعد از غرب آموخته شده. نقاشی خط اما ترکیبی از این دو ژانر هنری هستش. همراه هستیم با فرج سرکوهی تا از جزئیات نمایشگاه گروهی نقاشی خط و چند نمایشگاه نقاشی که امروز افتتاح میشه بشنویم. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
صبح شما بخیر و صبح شنوندگان و بینندگان عزیز بخیر. امروز چندین نمایشگاه افتتاح خواهد شد. در اون میان با وقت اندکی داریم درباره چند تاش صحبت میکنیم. یک نمایشگاه گروهی نقاشی خط هست در گالری خاورمیانه امروز افتتاح خواهد شد و آثار 30 هنرمند رو به نمایش گذاشته که بعضی از اونها نقاشن، بعضی گرافیست و بعضی نقاشی خط کار میکنن. کسانی مثل ابراهیم عقیقی، جواد بختیاری، منوچهر نیازی، هادی روشنزمیر، کوروش قاضی مراد، عین‌الدین صادق‌زاده، جواد صادقی، حسین نوروزی، فرناز جهانبین و دیگران. و این نمایشگاه تا 3 بهمن ماه هم برپا خواهد بود. نمایشگاه دیگری در گالری گلستان امروز افتتاح خواهد شد که نقاشی های علی بهشاد محتشمی است. و نمایشگاه دیگری که امروز افتتاح خواهد شد در گالری آرت، نقاشی های مینا غفوری هست با عنوان سماجد، که این نقاشی ها با تکنیک رنگ و روغن روی بوم خلق شدن و رابطه انسان و طبیعت رو در به اصطلاح پورتره ها تصویر می کنند و تا 3 بهمن ماه هم ادامه داره این نمایش.
اما آیه سرکوهی، اغلب آثار آنتون چخوف نویسنده بزرگ روسی به فارسی ترجمه شده و برخی از اونها هم به صحنه رفته. گویا قرار هست فردا نمایشی از او نمایش نامه خانی بشه.
بله، خب آنتون چخوف رو همه میشناسن، آثار او به ترجمه شده و خیلی از اونها هم همونطور گفتیم به صحنه رفته. طنز بسیار زیبای آنتون چخوف یکی از شاخصهای برجسته کارش است. اون رو در واقع میتونیم بگیم یکی از استادان بزرگ داستان کوتاه است و یکی از استادان بزرگ نمایشنامه نویسی است و میدونیم که هنوز هم آثارش در دنیا مدام اجرا میشه و مردم از اون لذت میبرن. چخوف در نمایشنامه های خودش بخوره و همچنین در نمایشنامه خرس که فردا نمایشنامه خوانی خواهد چون نقاب رو از صورت جدیت بر میداره و اون مضحکه پشت جدیت مردمانی رو نشون میده که در واقع کوتوله هستند، فرهنگشون گسترش پیدا نکرده، هرچند که ممکنه ثروتمند شده باشن. نمایشنامه خرس در فرهنگ سرای ارسواران به کارگردانی نصیرالدین ملکی فردا نمایشنامه خوانی خواهد شد و چند تا از هنرمندان معروف هم در این نمایشنامه خوانی شرکت دارن.
و آیه سرکوهی، برنامه های 32 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر هم از فردا در تهران آغاز میشه. از این جشنواره چه خبر؟
خب این 32 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از حالا یک مشخصه داشته که دو بار افتتاح میشه. این روز 24 دی ماه در کیش افتتاح شد، حالا فردا در تهران افتتاح خواهد شد. اما به هر حال حالا این مهم نیست، قرار است این جشنواره در تهران و استانهایی مثل خوزستان، لرستان، گرجستان، خراسان رضوی، البرز و همچنین دو منطقه آزاد اروند و کیش برنامه‌های این جشنواره اجرا بشه. این جشنواره قرار است که فردا 12 نمایش صحنه‌ای و 6 نمایش خیابانی در تهران با اجرای اینها کار خودش رو آغاز بکنه. جشنواره کلا در بخش‌های مختلفی برگزار خواهد شد، مثل بخش مرور تئاتر ایران، مسابقه تازه‌های تئاتر ایران، مسابقه بین‌الملل، بخش مهمان و بخش جشنواره. جشنواره‌ها گفتن که 129 اثر نمایشی امسال در جشنواره به صحنه خواهد رفت که 114 تاش ایرانی هست و 15 تاش هم غیر ایرانی، که از فردا درباره اینها صحبت خواهیم کرد.
آقای سرکوهی، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
منم از شما خداحافظی می‌کنم تا برنامه
در بخش دوم صبحانه با خبر یک بار دیگه همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده در بررسی مجلات و هفته نامه های ایران. آقای رفیع‌زاده، اگر موافق باشید بخش دوم رو با مجله سپیده دانایی آغاز کنیم. پرونده ویژه این مجله به چه موضوعی اختصاص داره؟
بله ماهنامه سپیده دانایی که در شماره 73 برای دیماه 92 منتشر شده و یک ماهنامه ویژه مشاوره و روانشناسی برای جوانان و خانواده ها هست، در این شماره یک پرونده ویژه منتشر کرده درباره ازدواج هایی که به نوشته این ماهنامه ازدواج های به وصال نرسیده هست یا یک جور ناکامی جنسی همسران رو در این پرونده ویژه مورد بررسی قرار داده. مطالب مختلفی در این باره منتشر کرده، از جمله وصال با طعم ناکامی که یک گزارش هست از 4 مورد ازدواجی که به وصال نرسیده. افراد در این گفتگو روایت کردن موقعیت خودشون رو در پس از ازدواج و عدم برقراری ارتباط جنسی با همسرانشون، ماهیت یک مشکل ازدواج های به وصال نرسیده چیست و چه عواملی در بروز اون مؤثر هست. یکی دیگر از گزارش هاست. علاوه بر این یک مقاله داره با عنوان به وصال نارسیدگان که پیامدهای ازدواج هایی که به وصال ختم نمیشه رو مورد بررسی قرار داده. همین مسئله رو از دیدگاه روانشناختی در گفتگو با آقای محمد علی بشارت که روانشناس هست مورد بررسی قرار داده. و علاوه بر این چند مطلب دیگر هم داره، مثل تغییرات ضروری که به نوشته این ماهنامه باید کسانی که دچار ازدواج به وصال نرسیده میشن اون رو ایجاد کنن، گزارش یک درمان. در این گزارش ماهنامه سپیده دانایی یک درمان موفقیت آمیز یک ازدواج به وصال نرسیده رو پس از 14 سال مورد بررسی قرار داد.
آقای رفیع‌دان‌زاده از هفته نامه 7 نگاه برای ما بگید این نشریه چه مطالبی رو منتشر کرده؟
هفت نگاه که نشریه است سینمایی، این بار یک ویژه نامه سریال های ترکیه ای یا ساخت ترکیه منتشر کرده و در چند مطلب هم تاکید کرده که این ویژه نامه به این دلیل منتشر شده که در ایران این روزها بسیاری از مردم سریال های ساخت ترکیه رو نگاه میکنن. چند مطلب مختلف داره، از جمله موج سریال های ترکیه ای تا کشور های عربی و اروپایی رسیده. گزارشی است درباره گستره جغرافیایی که این سریال ها اونها رو تحت پوشش قرار میدن، از عشق های نامشروع تا تبلیغ دوری از ازدواج یکی دیگر از این گزارش هاست. یک گزارش داره درباره بیوگرافی کامل بازیگران سریال های ترکی که چهره های شناخته شده هستن امروز در ایران و استفاده از مانکن ها برای تبلیغ در این سریال ها هم یکی دیگر از این گزارش هست.
و آقای رفیع‌زاده در آخرین نشریه‌ای که امروز بررسی می‌کنیم، اگر موافق باشید به نشریه چلچراغ بپردازیم که هفته گذشته هم بسیار خبرساز بوده.
بله، هفته نامه چلچراغ شماره روی جلد این شماره خودش رو به خود چلچراغی ها اختصاص داده. قرار بود هفته نامه چلچراغ چند روز پیش یک جشن برگزار بکنه و در اون شماری از شخصیت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی کودکانی که در حادثه آتش سوزی دبستان شیناباد در اطراف پیرانشهر دچار آسیب شده بودن شرکت کنند، اما دادستانی تهران جلوی این مراسم رو گرفت. حالا هفته نامه چلچراغ گزارش یک جشن یا جشن ناتمام رو در این شماره منتشر کرده و البته مطالب دیگری که مثل از جمله این مطالب یکیش این هست که چند سوال که دانشگاه باید در سال 2014 به اون پاسخ بده و یک گزارش هم درباره مرگ آریل شارون با تیتر مرگ جلاد.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده، ممنونم که امروز هم همراه ما بودید.
متشکرم.
با بردی افشین و دنیای موسیقی بخش دوم صبحانه با خبر رو به پایان میرسونیم.
سلام، امروز جمعه است. طبق معمول اغلب آخر هفته ها مرور میکنم مهمترین اتفاقهای 7 روز گذشته موسیقی ایران رو. چهارشنبه یک هفته پیش عده‌ای از هنرمندان و اهالی فرهنگ با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ملاقات کردند. اون موقع حسن روحانی حرفایی زد که این روزها واکنش‌های زیادی رو برانگیخته. روحانی از ضرورت آزادی هنر و هنرمند گفت و حمایت دولتش از هنرمندان. او درباره جزئیاتی هم حرف زد، از جمله واگذاری ممیزی به اصناف و متخصصین و احیای ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر ملی ایران. اکثر هنرمندان این حرفا رو امیدبخش خوندن و البته بودند عده‌ای تندرو که هم به رئیس جمهوری ایران تاختند و هم به کسانی که به دیدارش رفتند.
در بهار امید بایدم چه رومی از دلی چه
تصنیفیه به اسم در بهار امید ساخته داریوش طلایی با آواز شهرام ناظری. شهرام ناظری از جمله هنرمندان برجسته‌ای بود که به دیدار رئیس جمهوری ایران در اون ملاقات روز چهارشنبه هفته گذشته رفت. او اول این هفته یادداشتی منتشر کرد و توی این یادداشت نوشت که دیدارهای از این دست ضروری‌اند و گفت همین حرفا نور امیدی رو تو دل همه افروخته که به عقیده‌اش غنیمته. شهرام ناظری میگه همین دریچه بزرگیه که سالیان سال به روی مردم بسته بود، اما از طرف دیگه حرفای حسن روحانی مخالفانی رو هم داشت. روزنامه کیهان شنبه یادداشتی رو چاپ کرد که مضمونش این بود: اگر سیاست‌های اینگونه لیبرال رو حسن روحانی در پیش بگیره و نوع نگاهش به هنر اینگونه باشه، به عقیده این روزنامه باعث ترویج ابتذال تو هنر میشه. تو این یادداشت به روحانی به دلیل بعضی از حرفهاش حمله شده بود، از جمله به این حرف که رئیس جمهوری ایران گفته بود تقسیم هنرمند به ارزشی و غیر ارزشی بی‌معنیه. هفته مرکز موسیقی بتهوون دو روزی تعطیل بود. قدیمی ترین فروشگاه موسیقی تو ایران که به جز از یک مقطع دو ساله تو میانه های دهه 80 خورشیدی 6 دهه است فعاله. مرکزی که شاید برای اهالی موسیقی و هنر تو ایران جای فراتر از یک فروشگاه یا یک مرکز پخش محصولات صنعت موسیقی باشه. بابک چمنارا مدیر این مرکز درباره این تعطیلی دو روزه توضیح داده بود تو نامه بلند بالا که در رسانه‌های مختلف چاپ شد. با استناد به گفته‌های چمنارا به نظر میاد ماموران نیروی انتظامی آثاری رو که به عقیده اونها غیر مجاز بوده تو این مرکز کشف کردند و روند اداری انتظامی این ماجرا باعث شده بود که مرکز بتهوون تعطیل شه. با این حال پرونده قضایی هم در جریانه که به این موضوع رسیدگی بشه. بابک چمنارا درباره آثاری که به عقیده ماموران نیروی انتظامی غیر مجاز بوده گفته اونها اکثرا مجموعه هایند از موسیقی کلاسیک، موسیقی فیلم، موسیقی ملل و موسیقی های قدیمی که شاید مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رو نداشته باشند، اما از رادیو و تلویزیون دولتی ایران پخش میشن. آثاری که مخاطبین اندکی دارن، برای همین گرفتن مجوز و تولید انبوهشون اصلا به صرفه نیست. آقای چمنارا مرکز بتهوون رو از بنیانگذارانش از دو نسل قبلی خودش در خانواده چمنارا به ارث برده. او که تو روزهای سخت از میراثش حفاظت کرده، به نظر میاد بدجوری از این ماجرا دلگیره. و تو این هفته انتشار آلبومی تازه از علیرضا افتخاری جنجال برانگیز بود. افتخاری خواننده آوازهای ایرانیه و یک زمانی پرکارترین هنرمند موسیقی ایران به حساب می اومد. کلی اثر منتشر میکرد تو سبکای مختلف، از موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی گرفته تا موسیقی پاپ کلاسیک. با این حال 4 سالی بود که آلبومی از او به بازار نیومده بود، تا اینکه این هفته این خبر رسید آلبومی به نام خانه دوست کجاست با آواز علیرضا افتخاری منتشر شده. آلبومی با آهنگسازی و تنظیم مهدی تاری، مجموعی از 8 قطعه بر روی اشعاری از سهراب سپهری. اما بعد از انتشار این آلبوم اولین کسی که واکنش نشون داد خود علیرضا افتخاری بود. نامه سرگشاده از او در خبرگزاری فارس چاپ شد، نامه اعتراض‌آمیز. او نوشته بود این آلبوم در حد یک اتود بوده و این رو به ناشرین گوشزد کرده و حالا او به خاطر انتشار این آلبوم از روح سهراب سپهری خجالت زده است و شرمنده است که چرا اشعار ناب او با این شکل مغشوش وارد بازار شده است. علیرضا افتخاری تو پایان نامش از سهراب سپهری، شاعر درگذشته ایران، خواسته تا او رو ببخشه. ناشرین اثر هنوز به نامه علیرضا افتخاری واکنش نشون ندادند. و این توضیح رو بدم، اون چه که لحظاتی پیش شنیدیم و اون چه که لحظاتی دیگه خواهیم گوش داد همگی از همین آلبومند، آلبوم تازه علیرضا افتخاری به اسم خانه دوست کجاست. صدای صدای آب میآید، مگر در نهر تنهایی چه میشوید، مگر در نهر تنهایی چه میشوید، لباس لحظه ها خاک است میان آفتاب هشتم دی ماه، تنین بر تنین بر نخای تماشا چکه های وقت فرابر. و همونطور که دیروز تو این برنامه توضیح دادم، این هفته کنسرت های زیادی برگزار شده و امروز هم در آخرین روز هفته این کنسرت ها ادامه دارند، از جمله اینکه تو سالن همایش های برج میلاد علیرضا قربانی با ارکستر بزرگ اشتیاق به روی صحنه میره و در تالار وحدت حمید متبسم به همراه گروه مزراب با آواز سالار عقیلی کنسرت زمزمه ها رو اجرا میکنند. اما باید بگم از اونجایی که پس فردا یک شنبه هم تو ایران تعطیل رسمیه، اول هفته بعد شنبه و یک شنبه یعنی فردا و پس فردا روزهای شلوغیه و اجراهای زیادی رو انتظار میکشیم، از جمله این که امین الله رشیدی خواننده و آهنگساز قدیمی بعد از 4 دهه تو تهران به روی صحنه میره. رشیدی 88 ساله هنرمندیه که اوج فعالیتش مربوط به دهه های 30 و 40 خورشیدی میشه. او شنبه و یک شنبه تو سالن اصلی برج آزادی هم چند قطعه قدیمی رو اجرا میکنه و هم چند قطعه تازه. اما از جمله اون چه که از قدیمی ها قرار اجرا کنه، قطعه نغمه شادی که ما تو آخر این برنامه بهش گوش میدیم. نغمه شادی با آواز امین الله رشیدی.
لحظات دیگر پخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه. با پخش رادیویی اون همچنان همراه ما بمونید.
سوی او